بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا ریاست جمهوری محمود احمد نژاد را تبریک نخواهد گفت. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کردند. به دستور دادستان تهران ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مهر و موم شد. ساعت نیمه شب روز جمعه، لحظاتی آغاز روز جمعه 16 مرداد ماه، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من فریدون زرنگار در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش های این بخش خبری، همکارم بکتاش خمسی‌پور شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان می گذارد.
سخنگوی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری در بروکسل گفت با توجه به اختلافات موجود درباره پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، این اتحادیه پیام تبریک برای او نفرستاده و قصد چنین کاری را نیز ندارد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز در وبلاگ خود نوشته است که سوئد از جانب اتحادیه اروپا به محمود احمدی نژاد تبریک نخواهد گفت. سازمان گزارشگران بدون مرز افزایش بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای تحت عنوان تعقیب قضایی و بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران ادامه دارد، با اشاره به اینکه در 48 ساعت گذشته دست کم 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند، برخواست آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران زندانی تأکید نموده و نسبت به ادامه دستگیری‌های غیرقانونی و مغایر با موازین حقوقی روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود همچنین سانسور فزاینده بر مطبوعات ایران را محکوم و از سوی اشاره کرده که مطلع شده است خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی از سوی مقامات امنیتی قضایی مورد تهدید قرار گرفتند تا درباره وضعیت زندانیان به رسانه‌ها اطلاع رسانی نکنند. ماموران دادستانی تهران چهارشنبه شب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را بستند. این ساختمان همراه ساختمان تعاونی مسکن این انجمن با حکم سعید مرتضوی دادستان تهران پلمب شده است. به گفته بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، دفتر این انجمن در حالی بسته شده که قرار بود مجمع عمومی آن روز پنجشنبه برگزار شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با آغاز کار کاوش برای احداث یک خط لوله گاز روسیه در قلمرو آبهای ترکیه در دریای سیاه موافقت کرده است. مسکو امیدوار است این خط لوله به ادامه تسلط روسیه در امر انرژی در کشورهای اتحادیه اروپا کمک کند و تلاش‌های اتحادیه اروپا را برای متنوع کردن منابع انرژیش به عقب راند. در مراسم امضای این توافقنامه که روز پنجشنبه در آنکارا انجام گرفت، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به اردوغان و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ملحق شد. شرکت انی ایتالیا شریک شرکت گازپروم روسیه در پروژه احداث این خط لوله است.
با سپاس از همکارم بکتاش خمسی‌پور که آخرین خبرها را به اطلاعتان رساند. اما مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید: اتحادیه اروپا به احمدی نژاد تبریک نخواهد گفت. جدی شدن بحث تحریم صدور بنزین به ایران. برخی از مراجع تقلید برگزاری دادگاه ها را محکوم کردند. و دو تن از کارکنان شبکه تلویزیونی سر از جمهوری آذربایجان اخراج شدند. اینها و دیگر مطالب شنیدنی این مجله را با شما در نیم ساعت آینده در میان خواهیم گذاشت. با ما بمانید. آنچنان که در خبرها گفتیم، اتحادیه اروپا میگوید به محمود احمدی نژاد به خاطر دوره دوم ریاست جمهوریش تبریک نخواهد گفت. حسین قوی می گزارش می‌دهد.
یک مقام اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد این اتحادیه پیام تبریکی برای آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نخواهد فرستاد. آماد اوتارادیو، سخنگوی اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرنگاران گفت این اتحادیه تا کنون پیام تبریکی نفرستاده و قصد این کار را نیز ندارد. پیشتر فرانسه، آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز اعلام کرده بودند که برای محمود احمدی نژاد پیام تبریکی نخواهند فرستاد. همزمان با مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد که روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، معترضان به نتیجه انتخابات در برخی از خیابان‌های تهران دست به تظاهرات زدند. به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و ضد شورش در تهران، 54 روز پس از انتخابات پایتخت ایران همچنان شاهد تجمع‌های اعتراضی است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، میگویند به دلیل تخلفات و تقلب گسترده در انتخابات، دولت برآمده از انتخابات خرداد ماه نامشروع است. در همین زمینه کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نیز روز چهارشنبه در وبلاگ خود نوشته است سوئد به نمایندگی از اتحادیه اروپا قصد ندارد به محمود احمدی نژاد تبریک بگوید. اتحادیه اروپا به طور سنتی برای کسانی که در سراسر جهان به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند پیام تبریک می‌فرستد. اما به رغم اینکه اتحادیه اروپا میگوید قصد ندارد برای آقای احمدی نژاد پیام تبریک بفرستد، سفیر سوئد در تهران روز چهارشنبه در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت کرده بود. وزیر خارجه سوئد در این باره در وبلاگ خود نوشته است سفیر ما به عنوان ناظر در مراسم تحلیف حضور داشت و به گفته وی حاضر بودن دیپلمات‌ها که همیشه بهترین پیام رسانان هستند بهتر است از آن که غایب باشند. کارل بیلت افسوده است اتحادیه اروپا به صراحت خشونت‌ها علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرده است. به گفته مقام‌های دولتی ایران، در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات دست کم 30 نفر در ایران کشته شدند. این در حالی است که گروه‌های طرفدار حقوق بشر می‌گویند تعداد کشته شدگان این وقایع بسیار بیشتر از شمار اعلام شده است.
اتحادیه اروپا می‌گوید تبریک به احمدی نژاد نخواهد گفت، و اما سرنوشت رابطه ایران و آمریکا چه خواهد شد؟ پس از اعلام آمادگی آمریکا برای گفتگوی مستقیم با ایران و دادن فرصت به ایران برای پاسخگویی به آن، نادر صدیقی این پرسش را در گفتگو با کارشناسان پیگیری کرده است.
کارشناسان نفتی میگویند سوء مدیریت در بزرگترین صنعت ایران طی 3 دهه اخیر این کشور را آسیب پذیر کرده و هزینه های سنگینی را به بار آورده است. تحریم صدور بنزین که احتمال آن هر روز بیشتر و بیشتر می شود، در صورت عملی شدن این آسیب پذیری را کاملا عیان خواهد کرد و هزینه های سنگین تأمین بنزین از بازار سیاه بودجه ایران را هرچه بیشتر تحلیل خواهد برد. بسیاری از کارشناسان و معاملگران نفتی معتقدند که روند حرکت مواد سوختی را در جهان بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند و این یک امر سیاسی نیست، ولی سیاست می تواند مانعی در چگونگی این روند به وجود آورد. امروز ایران 5 کشور صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود، ولی ظرفیت پایین تولید در 11 پالایشگاه موجود در ایران که حتی در صورت تولید کامل قادر به تأمین نیازهای رو به افزایش مصرف نیستند، موجب شده است که دولت 40% بنزین مصرفی کشور را از خارج وارد کند. دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه تگزاس و کارشناس امور انرژی فسیلی، میزان تولید پالایشگاه‌های ایران را حداکثر 75% ظرفیت تولیدی آنها ذکر می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که ظرفیت فعلی پالایشگاه ایران 1,480,000 بشکه است در روز. ما 14 ظرفیت پالایشگاه را در دنیا داریم با همین رقمی که اینا میگن. منتها مسئله اینه که بازدهی پالایشگاه ایران امروزه حدود 65-75% از توان این پالایشگاه هاست. یعنی به عبارت دیگه هیچ کدوم از این پالایشگاه ها 100% توان فعال بودن ندارن.
الترونر، کارشناس شرکت مشاوره ایشیا پاسیفیک انرژی، اظهار عقیده می کند که ممکن است ورود بنزین به ایران حتی در صورت اعمال تحریم به طور کامل قطع نشود، ولی هزینه‌ای که دولت ایران پرداخت خواهد کرد بسیار بالا و سنگین خواهد بود و بی‌تردید چنین امری بر بودجه کشور اثرهای منفی خواهد گذاشت و آثار فلج کننده تحریم هم آشکار خواهد شد. گفته می شود برای آمادگی در مقابل چنین تحریمی جمهوری اسلامی طی چندین ماه گذشته به خرید و انبار کردن بنزین اقدام کرده است. با این حال این ذخیره هم روزی به پایان خواهد رسید و دولت مجبور به جیره‌بندی آن خواهد شد. مفهوم دیگر این سخن فشار بیشتر بر اقتصاد است که در ماه‌های اخیر به دلیل ناآرامی‌ها و مخالفت با دولت احمدی نژاد ناتوان‌تر شده است. دکتر منصور کشفی:
در ماه‌های پایانی سال مسیحی گذشته جمهوری اسلامی حدود 136,000 تا 140,000 بشکه بنزین در روز وارد کرد. یعنی این معادل میشه با حدود 22 میلیون لیتر بنزین در روز. ولی در ماه‌های اخیر گفته میشه که تا 45 میلیون لیتر بنزین در روز وارد ایران شده و منابع دادستان و شرکت‌های فروش بنزین به جمهوری اسلامی میگن در حال حاضر بیش از 11 میلیون بشکه بنزین ذخیره هست در ایران. این بنزین در یک سوپر تانکر با ظرفیت 2 میلیون بشکه‌ای و چند تا نفتکش دیگه که دولت اسلامی اجاره کرده، اینا انبار شدن و در کنارهای خلیج فارس لنگر انداختن.
در حال حاضر شرکت‌هایی که بنزین وارداتی ایران را تامین می‌کنند، دو شرکت بازرگانی اروپایی، شرکت روسی لوک اویل و کمپانی پتروناس مالزیایی است. شرکت هندی ریلاینس هم از فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی بوده که از اردیبهشت ماه گذشته فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. در صورت اعمال تحریم این شرکت ها قادر به ادامه معامله سودآور خود با ایران نخواهند بود. بندر جبل علی در امارات متحده عربی هم که نقطه نهایی صدور بنزین به ایران است ممکن است از این تحریم ها آسیب ببیند و این همه به خاطر خودداری جمهوری اسلامی از پرداختن به گفتگوهای جدی بر سر برنامه‌های اتمی است که موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است.
بحث تحریم صدور بنزین به ایران. اما روز چهارشنبه شایعه بازداشت میرحسین موسوی برای ساعتی در فضای مجازی رد و بدل شد. در روزهای گذشته هم برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مجلس خبرگان خواهان بازداشت میرحسین موسوی شدند. علیرضا کرمانی گزارش دارد در این باره که با هم گوش میکنیم.
نخستین بار یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد ماه شایعه بازداشت میرحسین موسوی به گوش رسید. اما سرتیپ رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، به خبرنگاران گفت این شایعه درست نیست. اما پس از نماز آخرین جمعه خرداد ماه گاه و بیگاه خبرهایی شنیده می شود که این یا آن خواستار بازداشت میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و نامزد معترض به نتایج این دوره از انتخابات شده اند. یک هفته پس از برگزاری انتخابات و حضور انبوه مردم معترض در خیابانها و پس از گذشت چند روز از بازداشت شمار زیادی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت:
من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
یک نماینده مجلس خبرگان روز چهارشنبه خواستار محکوم کردن میرحسین موسوی و محمد خاتمی شد به خاطر آنچه او تخلف‌ها و خیانت‌های این دو خواند. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در روزهای گذشته گفت گروهی از نمایندگان از قاضی مرتضوی خواسته‌اند تا میرحسین موسوی بازداشت شود. با شنیدن خبرهایی از این دست، پرسش مطرح می‌تواند این باشد: بالا بردن سطح برخوردها تا بازداشت چهره‌ای چون میرحسین موسوی تا چه اندازه شدنی است؟ سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
این که بعضیا اعتقاد دارن باید آقای موسوی دستگیر بشه، با اینکه جمهوری اسلامی در شرایط فعلیش میتونه دست به همچی کاری بزنه، دو مطلب متفاوت. من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان اصلی نظام معتقد بودن داری که دستگیری آقای موسوی اوضاع رو از اینی که هست بدتر نمیکنه، در این تصمیم تعلل نمیکردن. همچنین در مورد آقای خاتمی، آقای کروبی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، اون چه که باعث میشه سران جمهوری اسلامی اجالتاً از خودشون خویشتنداری نشون بدن، فقط و فقط ضعف اونها در برابر این جنبش اجتماعی هست.
این هفته و پس از آنکه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سخنانی از محمد علی ابتهی، یکی از چهره‌های سیاسی بازداشت شده را پخش کرد که در آن او به هم قسم شدن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی اشاره می‌کرد، برخی از اصولگرایان پخش چنین سخنانی را به مصلحت ندانستند و گفتند نباید پای این چهره‌ها را به میدان رودررویی با رهبری نظام کشاند. سعید رضوی فقیه:
بخشی از اصولگراهای که مخالف دستگیری آقایونی مثل هاشمی رفسنجانی یا خاتمی یا موسوی هستند، یا نگران هستند از قدرت گرفتن بیش از حد نوکیسگان سیاسی که الان گرداننده صحنه سیاست و قدرت سیاسی در ایران هستند، و یا نگران هستند از بدتر شدن و بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی در کشور. به نظر میرسه جمهوری اسلامی بعد از گذشت 50 و چند روز از شروع اعتراضات اخیر هنوز نه در سطح بین المللی توانسته مشروعیت از دست رفته خودش رو ترمیم بکنه و نه در سطح داخلی تونسته اعتماد از دست رفته مردم رو دوباره جلب بکنه.
پرسش دیگری که پیش کشیده می شود این است: با تنفیذ حکم رئیس جمهوری اسلامی برای محمود احمدی نژاد و پس از آیین تحلیف او در مجلس شورای اسلامی، اوضاع ایران رو به کدام سمت و سو می رود؟ قدرت گرفتن بیشتر تندروهایی که بازداشت میرحسین موسوی، ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی و برکناری و خانه نشینی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌خواهند؟ سعید رضوی فقیه:
این جنبش اگرچه مجوز برنامه های مثل تجمع و راه پیمایی رو نگرفته، اما گمانم بر این هست که فضای سیاسی جامعه ایران خود به خود و با همین فشار اجتماعی از گذشته بازتر خواهد بود و اون چرا که حتی در دوره 8 ساله اصلاحات ما بهش دست پیدا نکردیم، بعد از این انتخابات پرتقلب بهش خواهیم رسید.
در روزها و هفته های پس از انتخابات در ایران، اصولگرایان سرگرم طرح یک پرسش و دادن پاسخهای گوناگون به آن نیز بوده اند. این که مسئولیت ریخته شدن خون برخی از معترضان به دوش کیست؟ برخی از آنان پاسخ داده اند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی. اما این که مسئولیت کشته شدن برخی از بازداشت شدگان را چه کسی باید بر دوش بگیرد، پرسشی است که بر پایه گفته ها و شنیده ها اصولگرایان هنوز پاسخی برای آن نیافته اند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. در همین زمینه ادامه می‌دهیم برنامه را در با بیانیه از آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه که تحت فشار قرار دادن آنانی که مقام‌های جمهوری اسلامی عوامل اغتشاشات اخیر می‌دانند را محکوم کرده است. امیر زمانی فر:
بعد از بیانیه‌های شدید اللحنی که از سوی شماری از روحانیان سرشناس در ایران و در انتقاد از برگزاری دادگاه‌ها صادر شد، این بار نوبت به آیت الله یوسف ثانی رسید، یکی از مراجع تقلید قم، یا به بیان بهتر مرجع تقلید منتقد حکومت در قم. آیت الله ثانی در بیانیه‌ای که تاریخ 14 مرداد را بر خود دارد، از روند محاکمات آنانی انتقاد کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی عوامل اغتشاشات اخیر می‌دانند. آیت الله ثانی با اعلام اینکه برگزاری دادگاه این متهمان در نظام قضایی جهان کم سابقه است، گفته از همه کسانی که به نحوی در نشر این گونه اعترافات دخیل بودند، در گناه آنها شریک و سهیم می باشند و همه آنها مستوجب عذاب افترا و تضییع آبروی مردم هستند. پایان نقل قول. در تاریخ 30 ساله ایران پس از انقلاب سال 57، انتقاد روحانیان از همصنفی های خود در حکومت اسلامی، آن هم در این حد و اندازه، بی سابقه بوده است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار در بیروت، دلیل بروز شکاف در میان طبقه روحانی جامعه را چنین برمی‌شمارد:
حمایت روحانیت از نظام جمهوری اسلامی حمایت مطلق نیست. حمایت مشروطه. اینطور نیست که چون حاکمان جمهوری اسلامی روحانی هستند لزوما هر روحانی باید از این نظام حمایت بکنه. طبعا بخشی از روحانیت که در قدرت شریکن مصالحشون ایجاب میکنه که از این نظام حمایت بکنن. روحانیت دانشی داره به نام فقه، دانشی داره به نام حقوق، به نام اخلاق. وقتی نگاه میکنه میبینه دادگاه‌های این کشور، روند اداره کشور نه بر اساس مسلمات فقه، نه بر اساس مسلمات حقوق و نه مسلمات اخلاق، نه به نفع دنیای خودش میدونه که از این نظام حمایت بکنه، نه به نفع آخرت خودش. به نفع دنیای خودش نمیدونه به خاطر اینکه به هر حال مخاطب روحانیت و پایگاه اجتماعی روحانیت این مردم هست. اگر روحانیت به طور مطلق بخواد حمایت بکنه، پایگاه اجتماعیشو دیگه از دست میده، آخرت خودش رو هم از دست میده، به خاطر اینکه به هر حال طیفی از این روحانیت آدمهای پرهیزگاری هستند، نسبتی بین خودشون و خدای خودشون تعریف کردند و معتقدند هرگز نمیتونن پاسخگوی مؤاخذه الهی باشن اگر بخوان حمایت بکنن از این روند ظالمانه.
آیت الله صانعی گفته است که پس از پایان رأی‌گیری به ناگهان فرزندان انقلاب به گوشه‌های زندان افتادند و جوانان عزیز طعم تلخ باتوم و گاز اشکاور را تجربه کردند و به ناگاه مجروحان و شهدایی بر جای ماند و این همه تنها به خاطر این بود که مشروعیت انتخابات مورد پرسش واقع شده بود. از زمان برگزاری دادگاه کسانی که متهمان به سازماندهی آشوب‌ها و اغتشاش‌ها نامیده می‌شوند در روز شنبه شمار زیادی از روحانیان از این محاکمات انتقاد کردند و آن را فرمایشی و نمایشی خواندند. آیت الله منتظری روحانی منتقد، مصطفی محقق داماد از استادان فقه و حقوق، آیت الله اسدالله بیات زنجانی روحانیانی بودند که با انتشار نامه و بیانیه از روند این دادگاه ها انتقاد کردند. با این حال محمد جواد اکبر این معتقد است نقش روحانیت در محکومیت این دادگاه ها بسیار بیش از اینها میتوانست باشد.
خب وقتی میبینن که سابقه نداشته تاریخ روحانیت که این همه رفتار ظالمانه رو ببینه و اعتراض نکنه، الان هم شما نگاه کنید استثناهایی بر قاعده روحانیت هستن که دارن اعتراض میکنن. من معتقدم الان عموم روحانیت یا دچار آفت ترس است یا دچار مراعات مصالح دنیوی خودش، وگرنه ساختار روحانیت الان باید عموم روحانیت باید اعتراض میکرد، نه فقط آیت الله محقق داماد که البته بهترین نامه فقهی و حقوقی انتقادی رو در طول این دوران گذشته نوشتند. معمولا در حکومت‌ها روحانیت در کنار مردم و در مقابل حکومت‌های ظالم قرار گرفتند. این آفتی است که الان روحانیت دچار شده.
آیت الله صانعی در بیانیه روز چهارشنبه 14 مرداد خود درباره اعتراف گیرندگان میگوید این افراد خواه ناخواه در زمانی نه چندان دور قبل از جزای آخرت کیفر و جزای عمل خائنانه خود را در این دنیا و در محکمه ای صالح و عادلانه خواهند دید و این همه انتقاد نثار حکومت و قوه قضاییه می شود که رئیسش در آغاز کار گفته بود که ویرانه ای را تحویل گرفته است و قصد آبادی آن را دارد، نقطه‌ای که محمد جواد اکبرین هم اشاره ای به آن می کند.
آیت الله محقق داماد در نامش، در پایان نامش با آقای شاهرودی این افسوس رو مطرح میکنه که ای کاش بودید در حوزه و به کارهای پژوهشیتون ادامه میدادید و آلوده این عرصه خطیر نمیشدید. عملا آیت الله هاشمی شاهرودی تبدیل به یک رئیس بیخاصیت شده در قوه قضاییه. هیچ کار مفیدی و تأثیرگذاری در مقابل ظلمهایی که این حکومت داره بر علیه مردم انجام میده انجام نداده، چون توانی نداشته، در حالی که وظیفه اصلی قوه قضاییه دادخواهی از حق مردم مظلوم هست.
قرار بود دومین دادگاه متهمان به اغتشاش و آشوب‌های خیابانی روز پنج شنبه در تهران برگزار شود، ولی این دادگاه تا روز شنبه به تعویق افتاده است. این شاید نخستین بار پس از انقلاب اسلامی باشد که انتقادها از روحانیان درون حاکمیت و سیاستهای روحانیان حاکم توسط خود روحانیان ادامه دارد.
آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه در قم تحت فشار دادن مخالفین با نتایج انتخابات را محکوم کرد. گزارشی بود از امیر زمانی فر. ساعت 24 دقیقه پس از نیمه شب روز جمعه 16 مرداد ماه شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا چند شنونده پیام هایی فرستادند که با شما در میان میگذاریم.
ای مردم جهان، در کجای دنیا معترضین به انتخاباتی را با گلوله اون هم در ناحیه سر و قلب هدف قرار میدن؟ سپاه برای دفاع از مرز ایجاد نشده، سپاه باید منحل بشه و سران جنایت به سزای خود برسن.
اونایی که میگن رئیس جمهور خوبه، نظام خوبه، نوجوان 12 ساله رو میکشن. کدوم عقل روشن اینو تایید میکنه؟ اونایی که این حرفو میزنن مدیون خونهایی هستن که به روی زمین ریخته شده. کسی که با مردم خودش اینطور رفتار میکنه ایرانی نیست. شما چطور با وجدانی آروم به خواب میرید؟
آقای احمدی نژاد، شما اهل قرآنید، اهل کتابید، گویا یه آیه داریم میگه ویل للمکذبین، ویل للمکذبین، چه خواهید کرد در جواب اون؟
با عرض سلام، میخواستم به مادرای داغدار، به همسرای چشم انتظار، به همه اونایی که آسیب دیدن بگم ما در غمشون شریک هستیم، هیچ وقت اونا رو از یاد نمیبریم، همیشه به فکرتون هستیم. این روزا ما جشن نمیگیریم چون که عزاداریم و مطمئن باشین میگذره، درست میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است.
به نام خدا، با سلام، میخواستم از آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و دیگر دست‌اندرکاران قوه قضاییه یک سوال کنم که آیا شما به این پیام‌هایی که اعلامیه‌هایی که آیات اعظام مثلا آقای صانعی و دیگران منتشر میکنن گوش ندارید؟ اگر مسلمان هستید چرا به این انسان‌های شریف در بند گرفتار شده اینقدر ظلم میکنید؟ حداقل دلیل آن را برای مردم ایران بازگو کنید. متشکرم. امیر از لند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بله حتما این کار رو بکنین و نظرات خودتون رو با ما و با دیگر شنونده ها در میان بگذارید. به ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میپردازیم. جمهوری آذربایجان دو تن از کارکنان شبکه تلویزیونی سحر را که مدتی پیش بازداشت کرده بود روز پنجشنبه 15 مرداد از این کشور اخراج کرد. مدیر سیمای آذری شبکه سحر در نامه سرگشاده‌ای به سفیر جمهوری آذربایجان در ایران عباس علی حسنوف به این اقدام دولت آذربایجان اعتراض کرد. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری فارس، دو تن از برنامه سازان شبکه تلویزیونی سحر به نام شعبان علی کیوانی تهیه کننده و مسعود واعظی تصویربردار روز چهارشنبه 31 تیر در جمهوری آذربایجان دستگیر شدند. سخنگوی وزارت کشور جمهوری آذربایجان احسان زاهدوف درباره بازداشت کارکنان شبکه سحر به خبرنگاران گفته است این دو نفر به علت به پایان رسیدن روادیدشان و اقامت غیرقانونی در جمهوری آذربایجان توسط پلیس مهاجرت در لنکران بازداشت شدند. یکی از مقام‌های پلیس لنکران این موضوع را تایید می‌کند.
Onların vize müddəti qurtardığından təhvildən saxlanılır. Biz onu elə həmin gün dərhal təhvil vermişik Bakıda Miqrasiya Xidməti İdarəsinə.
در این پیوند نماینده تلویزیون سحر برهان حکمتی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کارکنان تلویزیون سحر در باکو و شهر شماخی بودند و سپس به لنکران رفتند و متاسفانه پلیس آذربایجان آنها را خودسرانه بازداشت کرد.
Onlar indi Bakıda olmuşdular, Şamaxıda olmuşdular. Lənkərana getmişdilər. Lənkəranda da təəssüflə polisin öz başınalı qüvvətindən orada yaxalanmışdılar.
نماینده تلویزیون سحر در ادامه گفت شعبان علی کیوانی و مسعود واعظی را به خاطر تلویزیون سحر بازداشت کردند، اما این کار درست نیست. سحر فقط یک شبکه تلویزیونی است و این دو نفر کار غیرقانونی انجام ندادند و بازداشت آنها کار درستی نبود.
بلکه در سحر گره اولار هفتلیفل، اما دزگین است. یعنی سحر کانالی دا بیر تلویزیا کمی فعالیت گسترد قانونسوز بیر ایش görmüyüpdi. Onlar xüsusən bu iki nəfər qanunsuz bir iş görmüşdür. Yəni səhərə görə bunların bu cür həbs olunması, onların məhsəl saxlamaları, iki həftə polis bölməsində saxlamaları heç də düzgün iş deyil.
به گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، شماری از احزاب این کشور از جمله حزب همبستگی شهروندی شبکه سحر را به پخش برنامه‌ها و اطلاعات غیر اخلاقی و خارج از ادب و نزاکت رسمی متهم می‌کنند.
اخراج دو تن از کارکنان شبکه تلویزیونی سر از جمهوری آذربایجان.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
به پایان بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با درود به شما و شنوندگانی که در این لحظات به ما میپیوندند. در آغاز این بخش بار دیگر بکتوش خمسپور آخرین خبرها را به اطلاع شما میرساند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی در تهران گزارش می‌دهد هواداران میرحسین موسوی رهبر مخالف در ایران پنجشنبه در تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. به گزارش رویترز صدها تن در میدان ونک تهران هستند و شعارهایی سر می‌دهند در حالی که دیگران در خودروهای خود بوق می‌زنند. این گزارش می‌افزاید پلیس ضد شورش نیز در محل حضور دارد. سخنگوی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری در بروکسل گفت با توجه به اختلافات موجود درباره پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، این اتحادیه پیام تبریک برای او نفرستاده و قصد چنین کاری را نیز ندارد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد نیز که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در وبلاگ خود نوشته است که سوئد از جانب اتحادیه اروپا به محمود احمدی نژاد تبریک نخواهد گفت. سازمان گزارشگران بدون مرز افزایش بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای تحت عنوان تعقیب قضایی و بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران ادامه دارد، با اشاره به اینکه در 48 ساعت گذشته دست کم 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند، برخواست آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران زندانی تأکید نموده و نسبت به ادامه دستگیری‌های غیرقانونی و مغایر با موازین حقوقی روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده است. ماموران دادستانی تهران ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را مهر و موم کردند. این ساختمان همراه ساختمان تعاونی مسکن این انجمن با حکم سعید مرتضوی دادستان تهران پلمب شده است. به گفته بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، دفتر این انجمن در حالی بسته شده که قرار بود روز پنجشنبه مجمع عمومی آن برگزار شود. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا متعهد شده است حمایت آمریکا از دولت موقت سومالی را گسترش و ادامه دهد. دولت موقت سومالی با افراطیون اسلامی که گمان می‌رود با القاعده مرتبطند در ستیز است. هیلری کلینتون روز پنجشنبه در نایروبی پایتخت کنیا همچنین به اریتره هشدار داد که در صورت ادامه حمایت از افراطیون سومالیایی با تنبیهاتی روبرو خواهد شد. مقامات افغانستان آمار تلفات بمبگذاری در یک مجلس عروسی را کاهش دادند و میگویند در انفجار روز چهارشنبه 5 نفر کشته شدند. اسدالله شیرزاد رئیس پلیس استان جنوبی هلمند میگوید یک افسر پلیس در ناحیه گرمسیر ابتدا گزارش داد بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 21 تن کشته و 5 تن زخمی شدند، اما افسران پلیس اینک گزارش میدهند که این انفجار 5 کشته و 5 زخمی داشت.
با سپاس از همکارم بکتش خمسپور میرسیم به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا که تکرار برنامه نگاه تازه از همکارانم محمد رضا کاظمی و روزا آژیری.
نگاه تازه.
سلام، من روزا آژیری هستم. 3 هفته تو برنامه نگاه تازه نبودم، واقعا پشیمونم. نمیدونم واقعا چه شدی اینو میتونم بیان کنم. الان اومدم در کنار محمد رضا کاظمی نشستم، گفتم با شما شنونده های برنامه نگاه تازه هم صحبت کنم و شما را مطلع کنم از این پشیمونی خودم. محمد رضا درست بود؟
اصلا هم درست نبود. این پشیمونی درونی نبود. باید با احساس صحبت کنی.
چون تو منو در شرایطی قرار دادی که مجبور شدم بیام این حرفا رو بزنم.
اصلا هم مجبور نبودی. من آزارم به مورچه نمیرسه.
حتما هم اینطوره. تا موقعی که دارن صدا رو میشنون حتما نمیتونم قضاوت کنم، ولی فکر کنم خیلی خوب تو رو میشناسن. منم میشناسم تو رو.
حالا به هر صورت همین که تو همیشه میای اینجا و با من برنامه درست میکنی نشون میده که من آزارم به مورچه هم
حتما نمیرسه. بله.
خب بگذریم. از شوخی که بگذریم، موضوع برنامه ما یه چیزی شبیه همینه. توی این روزا توی ایران یه چیزایی به نام اعترافات متهمان به اصطلاح اختشاشات پخش میشه.
و اما منظور از اختشاشات همین اعتراضاتیه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاده.
و منظورشون هم از سردمداران اختشاش افرادی هستن که مثلا در دولت محمد خاتمی رئیس جمهور سابق پست و مقام داشتن، از جمله محمد علی عبتری که رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور بود.
پیش از اینکه در مورد موضوع برنامه بیشتر توضیح بدیم، محمد رضا، من فکر کنم بهتره برای شنونده ها گفته های آقای ابتهی رو پیش از اینکه زندان بره بذاریم.
آره حتما. همکارمون مهرداد میردامادی، با توجه اینکه ما صدای آقای ابتهی رو نداشتیم، از وبلاگش به نام وب نوشته ها یکی از متناشو که درباره انتخابات ریاست جمهوری نوشته بوده رو برامون خونده که با هم میشنویم.
اونی که به جای کلاه سرمون رفت. دیروز و دیشب خیلی با هم فرق داشت. دیروز ایران شادمان بود که داره سرنوشت خودش رو با تغییر شکل میده. همم اومده بودن. دیشب اما شب تلخ شوکاوری شد. خبرها مثل 4 سال پیش با اعلام زودرس خبرگزاری فارس و کیهان شکل گرفت. اول باور کردنی نبود. کم کم که خبرها جلو رفت، خبرها مثل یک کوه سنگین در برابر چشم کسایی که دیده بودن واقعیتی نیست، رسمی میشد. مهندس موسوی هم همزمان اعلام رسمی کرد که پیروز انتخاباته، اما اطلاعات رسمی بود که همچنان در دنیا مطرح بود و بعد جوری روی اعصاب ملت لیز می‌خورد. این بار مسئله خیلی مهمتر از تقلب بود. خیلی‌ها اسم اون رو کودتای سفید می‌ذارن. با ستادهای مختلف در تماس بودم. مگه میشد خوابید؟ دو بار رفتم پیش آقای کروبی. یه بار ساعت 2 صبح بود. با دوستای مختلف در ستاد آقای موسوی صحبت می‌کردم. همه شوکه بودن. هر وقت فرصت می‌کردم به فیسبوک و فرندهای نگران اون سر می‌زدم. دوستانی که این بار انتخاب کرده بودن و نتایجو می‌دیدن، داشتن دق می‌کردن. می‌خواستن حرفای امیدوارکننده‌ای بزنن. منم از این خبرا نداشتم. شرایط سختی بود. یاوران آقای احمدی نژاد علی‌رغم ممنوعیت تظاهرات شهر رو تصویر کرده بودن. 2-3 ساعتی خوابیدم. صبح به دفتر آقای خاتمی رفتم. از جلسه اومده بود و داشت به جلسه مهم دیگه‌ای می‌رفت. بیانیه آقای موسوی رو دیدم. خیلی صریح بود. بعد از اون به دفتر آقای کروبی رفتم که ایشون هم داشت بیانیه‌ای می‌نوشت. با بی بی سی فارسی هم گفتگویی کردم. این تقلب واضح رو تحلیل کردم. یکی از دوستان میگفت در خیابون فردی رو دیده که گفته این بار به جای کلاه گونی بود که سرمون رفت. مهندسی انتخابات خیلی هوشمندانه بود. رکورد رای دادن در تاریخ انتخابات رو هم شکستن. این که همیشه میگفتن خاتمی در دور دوم بیشتر رای آورد هم باید در هم میریخت. و احمدی نژاد در این مهندسی باید رای بیشتری از خاتمی به دست میآورد.
حرفای محمد علی ابتهی بود، معاون رئیس جمهوری سابق، البته پیش از زندان رفتن.
و اما بعد از زندان چی شد؟
اول از همه باید اعلام بکنم از این که چنین شجاعتی پیدا کردم که این دیدگاهام رو بیام مطرح بکنم خیلی خوشحالم. این شعار تقلب یک شعاری بود که مطرح شد بلافاصله بعد از انتخابات. این تغییر جهت نیست، این واقعا یک اشتباه بزرگی بوده که از طرف نخبگان ما شکل گرفته و این اشتباه رو البته در چند روز کوتاهی ما هم این اشتباه رو تأکید میکردیم و تکرار میکردیم، اما این اشتباهی بوده که ضربه های بسیار بزرگی به کشور زده.
اما به گفته نهادهای حقوق بشری و گفته های مدافعان حقوق بشر، اینکه افرادی که اعتراف میکنن تحت شرایطی قرار میگیرن که اعتراف میکنن،
به اصطلاح اعتراف قبل از اینکه زندان بره، میگه تقلب گسترده توی انتخابات بوده، یا به اصطلاح که آقای ابتهی خودش گفته کودتای سفید بوده. بعد از اینکه میره داخل زندان چند هفته رو تو زندان میگذرونه،
میگه کاملا حرفای خودش رو تکذیب میکنه،
میگه ما اشتباه کردیم، اصلا تقلبی نبوده و از این حرفا.
و اما افراد تحت چه شرایطی که اینقدر تغییر میکنن؟
موضوع این هفته برنامه ما این افراد نیستن،
بلکه این دفعه نگاه تازه نگاه متفاوتی داره و میخواد بدونه که شکنجهگرها تحت چه شرایطی و به چه علتی شکنجه میدن.
چطور میشه که آدمی که یه آدم معمولی هست توی جامعه و ممکنه که اگه که مثلا توی کشور دیگه‌ای بود، مثلا توی کشور اروپایی بود، یک شغل کاملا متفاوتی داشت، یک زندگی کاملا متفاوتی داشت، یک دفعه یک گرایش خاصی پیدا میکنه و تبدیل میشه مثلا به شکنجهگر یا میره توی خیابون به روی مردم تیر شلیک میکنه.
و ما هم علاوه بر توجه به این که این شکنجهگرها ممکنه پدر هم باشن، ممکنه مادر هم باشن، در نتیجه این یک تضادی به وجود میاره.
خیلی تضاد شدیدی است. یک روانشناس آمریکایی در سال 1971، یعنی میشه چند 1350 فکر کنم، یک آزمایش بسیار جالب انجام داده و نشون داد که آدمهای خوب و آدمهای معمولی هم اگه تحت شرایط بد قرار بگیرن میتونن به آدم بد تبدیل بشن و میتونن دشخیم و جلاد و شکنجهگر بشن.
یعنی در واقع ما مرزو منظورت اینه که این فضا و محیطه که روی آدم ها
دقیقاً همینطوره
تاثیر میذاره. و اما پروفسور فیلیپ زیمباردو، استاد بازنشسته دانشگاه استنفورد
و رئیس سابق انجمن روانشناسان آمریکا،
مهمون این هفته برنامه نگاه تازه است.
خب آقای زیمباردو، خیلی ممنون که به برنامه ما اومدین. اگه ممکنه اول یکم درباره اون پژوهشی که در سال 1971 انجام دادی یکم بیشتر توضیح بدین.
Back in 1971, I was interested in what is the effect of putting good people in a bad place.
در سال 1971 من علاقه‌مند شدم بررسی کنم ببینم اگر آدم‌های خوب رو در محیط بد بگذاریم چه اتفاقی می‌افته. برای این کار ما تعدادی دانشجوی معمولی رو که در سلامت کامل به سر می‌بردند از سر تا سر آمریکا جمع کردیم، از اونها تست شخصیت گرفتیم و به صورت اتفاقی تعدادی از اونها رو به عنوان زندانی و تعدادی رو به عنوان زندانبان انتخاب کردیم. بعد ما اونها رو توی فضایی گذاشتیم که خودمون اون فضا رو شبیه زندان درست کرده بودیم و سعی کردیم شرایطی رو که در بسیاری از زندان‌های جهان حاکمه در اونجا ایجاد کنیم، مثل وضعیت درماندگی که زندانی‌ها در اون به سر می‌برند و قدرتی که زندانبان‌ها ازش برخوردارن. می‌خواستیم ببینیم آیا خوبی انسان‌ها می‌تونه در یک مکان بد بر جنبه شرورانه‌ای که در اونها وجود داره غلبه کنه یا برعکس خواهد بود. متاسفانه این پژوهش که قرار بود به مدت 2 هفته انجام بشه، من مجبور شدم بعد از 6 روز اونو متوقف کنم، چون همه چیز از کنترل خارج شده بود. زندانبان‌ها رفتار خشن و سادیستی از خودشون نشون می‌دادن و جوان‌هایی که تا چند روز پیش سالم بودن، یک دفعه واکنش‌ها و ضعف شدید عصبی از خودشون نشون می‌دادن. این پژوهش قدرت موقعیت رو نشون میده که میتونه بر بهترین آدم‌ها هم غلبه کنه. نتیجه گیری ما از این پژوهش این بود که نهادها میتونن باعث فساد و انحراف انسان‌ها بشن. این نهادها هم میتونن زندان باشن و هم میتونن نهادهای آموزشی، سیاسی و حتی در مواردی خود خانواده باشن.
آیا میشه از حرفای شما اینطور نتیجه گرفت که در وجود ما یک شیطان کوچیک نهفته است؟
نه، ببینید، پیام این پژوهش این بود که ما هیچ کدوم خوب یا بد زاده نمیشیم، بلکه همگی دارای قالب‌های روانی هستیم که میتونن با چیزهای خوب یا بد پر بشن. ما پتانسیل خوب یا بد رو در درون خودمون داریم و اون چیزی که باعث میشه این پتانسیل فعال بشه محیطیه که ما در اون زندگی میکنیم. اگه شما توی ایران بزرگ بشین و طرفدار حکومت باشین، افراد معترض رو شرور میدونید. از طرف دیگه گروه های اپوزیسیون دولت رو فاسد و غیرقانونی و ناموجه میدونن.
آقای زیمباردو، افرادی که تو ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدن الان ظاهرا تحت فشار اعترافاتی کردن که این اعترافات داره این روزها توی تلویزیون ایران پخش میشه. چرا افرادی که توی یک جامعه بزرگ شدن و تربیت شدن اینقدر متفاوت هستن؟ یک عده معترض به دولت و طرف دیگه طرفدار حکومت که حاضر شلیک کنه به سمت معترضان و اونا رو شکنجه بده.
من موضوع شکنجه در برزیل رو بررسی کردم. در دهه 1960 و 70 میلادی دولت‌های نظامی فاشیست در سر تا سر آمریکای لاتین به قدرت رسیدند. اونها با سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها دشمنی داشتند و متأسفانه آمریکا از این دولت‌ها حمایت می‌کرد، چون دوره جنگ سرد بود و هر کس که با کمونیست و سوسیالیست مخالف بود متحد آمریکا محسوب می‌شد. ما با دولت منتخب مردم ایران به رهبری مصدق هم مخالفت کردیم. این به این معناست که وقتی آدم‌ها به قدرت می‌رسن، خودشون رو محق و موجه می‌دونن و هر کسی رو که باهاشون مخالفت می‌کنه دشمن می‌دونن. حتی هموطن‌های خودشون رو دشمن به حساب می‌آورن. در برزیل هم که من روش پژوهش انجام دادم، پلیس اون به اصطلاح دشمنان رو میکشت و شکنجه میکرد و این دشمنان کسی نبودن جز هموطنان برزیلی همون ماموران پلیس، منتها با گرایش سوسیالیستی که داشتن. این موضوع در مورد بسیاری از کشورها به خصوص در آمریکای لاتین مصداق داره و الان هم داره اتفاق میفته.
آقای زیمباردو، یعنی منظورتون اینه اگر کسی که امروز توی جامعه ایران به عنوان یک بازجو کار میکنه، اگه مثلا توی جامعه‌ای مثل سوئیس بزرگ میشد، احتمالاً یک بانکدار موفق میشد؟
بله، هر کسی میتونه شکنجه‌گر بشه. مسئله توجیهه. مغز انسان قابلیت عجیبی برای توجیه همه چیز داره. توجیه قتل، توجیه شکنجه. برای مثال هر وقت ما میریم جنگ، برای خودمون توجیه میکنیم. میگیم ملت میگه یه دلیل خوب برای رفتن به جبهه وجود داره. یک شکنجه‌گر یا جلاد در زندان هم همین کار رو انجام میده. یعنی از نظر روانی خودش رو متقاعد میکنه که زندانی انسان نیست، پستر از انسانه و برای همین حقشه که مجازات بشه، حقشه که شکنجه بشه و حقشه که کشته بشه. نازی‌ها هم همین کار رو در مورد یهودی‌ها انجام دادن. اونا برای اینکه یهودی‌ها رو قتل عام کنن، مردم رو متقاعد کردن که یهودی‌ها از انسان پسترن. وقتی این اتفاق در ذهن آدم افتاد، اون وقت آدم با طرف مقابل مثل حشره برخورد می‌کنه. این اتفاق در رواندا هم افتاد. دولت رواندا اعلام کرد که اعضای قوم توتسی مثل سوسک هستن. خب وقتی سوسک وارد خونه شما میشه، شما چه کار میکنید؟ میکشینش. اینطوری شد که ظرف 100 روز مردم حدود 800 هزار توتسی رو که در همسایگیشون زندگی میکردن کشتن. پس میبینیم که این پتانسیل در هر آدمی هست و فقط به ایران محدود نمیشه.
ولی من بازم متوجه نشدم چرا ما اینقدر آدمای متفاوت توی یک جامعه داریم؟
اکثر جوامع جهانی دستبندی چپ و راست دارن و دچار تفرقه هستند. هنگامی این شکاف و اختلاف شدید میشه که مردم بگن اون چه داره اتفاق میفته ناعادلانه است. شما ممکنه توی یک حزب اقلیت باشین و توی یه انتخاباتی بازنده بشین، یا ممکنه شغلتون رو از دست بدین، ولی اگه احساس کنین این انتخاباتی که در اون شکست خوردین یا رقابت شغلی که در اون بازنده شدین عادلانه بوده، نتیجه رو میپذیرین. مردم در تمام دنیا به خصوص امروز در ایران با احساس بی‌عدالتی مخالفت میکنن.
شما اشاره کردید که این قدرت شرایط و موقعیته که باعث میشه آدمای خوب وقتی در جای بد قرار بگیرن به آدم بدی تبدیل بشن. حالا آیا راهی برای مقاومت و مقابله با شرایط بد وجود داره؟
کاری که من میکنم اینه که درباره این موضوع کتاب مینویسم و سخنرانی میکنم. من کتابی نوشتم با عنوان تأثیر شیطانی، فهم اینکه چگونه انسانهای خوب شیطانی میشوند. نخستین گام اینه که آدمها رو آگاه کنیم که بفهمن چقدر عبور از مرز بین خوبی و شرارت آسونه. با پذیرش نقش در حکومتی که مدافع ایدئولوژی هست که سوء استفاده از قدرت رو توجیه میکنه، عبور از این مرز به آسونی انجام میشه. آدمها باید بفهمن که برای همه آسونه که به یک شیطان تبدیل بشن. این نخستین گام برای مقابله با این تغییر و تبدیله. اپوزیسیون ایران باید به شکنجه‌گرها بگه خوب فکر کنین ببینین شما کی هستین. مادر شما هیچ وقت نمیخواسته شما شکنجه‌گر باشین، زن و بچه‌هایی رو شکنجه کنین و بکشین که فقط میخوان دولت دیگه‌ای سر کار بیاد. افرادی که با اسلحه شما رو تهدید نمی‌کنن، بلکه تنها با تفکراتشون شما رو به چالش کشیدن.
خیلی ممنون پروفسور زیمباردو، روانشناس در آمریکا.
با دشنی من اگر شکنجه، اگر بندست و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر، با ما تبار فدایی، با ما غرور دهایی. به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی، اینک سرودن مردم.
محمد رضا، اما محمد علی ابطحی یک سری اعترافات دیگه هم داره، شنیدی؟
نه، چه اعترافاتی؟ غیر از اینایی که توی تلویزیون ایران پخش میشه؟
بله. البته میدونی چون برنامه یک ذره خشک شده، میخوایم یه ذره شادش کنیم، بهتر از اینو با هم دیگه گوش کنیم.
ببینیم اعترافات و شکنجه رو چجوری میشه شادش کنیم.
من اعتراف میکنم که در یکی از سفرهایی که به مکه داشتم، یکی از مسئولان CIA به نام حسن آقا با من تماس گرفت، به من پیشنهاد انقلاب مخملی رو کرد. در اون موقع من معاون رئیس جمهور بودم. من ازش پرسیدم خب چی به من میرسه؟ گفتش که اگر انقلاب درست انجام بدی تو رو معاون وزیر میکنه. من بهش گفتم من خودم الان معاون رئیس جمهور هستم. تا آخرش تصمیم گرفتیم که خودمون با آقای کروبی انقلاب مخملی با هم بکنیم. نوع مخملی هم که تو بازار گیر میومد از همین نوع بود، مخمل سبز بود. فقط رفتیم چند تا توپ مخمل سبز خریدیم و یکی دوتا آقا مهدی آقا کروبی گذاشت رو دوشیشی که من گذاشتم رو دوشم. من وزن میذاره زیاد نمیتونم زیاد ببرم، عذر میخوام که ما انقلاب سبز رو راه انداختیم و خیلی حالو گمراه کردیم. من برای خودم تقاضای اشد مجازات و برای مجازات دارم. امیدوارم همیشه در هر انتخابات آقای احمدی نژاد با 80% آرا شاید بیشتر تا 150% آرا پیروز بشن و ما رو من از کلیه بازجویی آن قضات بسیجیانی که ما رو کتک زدن و از معاونین رئیس جمهور که در دستگیر کردن مردم سعی تلاش کردن تشکر میکنم و آرزو موفقیت برای همه برادران دارم.
خب اینم از اعترافات بازسازی شده یه آقای ابتهی که توسط ابراهیم نووی طنزپرداز صورت گرفته بود. و اما روزا تو میدونستی که توی تلویزیون ایران هم یه شوخی با اعترافات و شکنجه و اینا شده؟
تلویزیون ایران؟
آره، همین آقای مهران مدیری.
نه راست میگی؟ من نمیدونم.
باور کن مهران مدیری توی سریال مرد هزار چهره. اینو با هم گوش کنیم.
گوش کنیم.
اتاق بازجویی خالیه.
پس این چایی چی شد؟
جناب سرحکمی، جسارتاً من از اطلاع کتک زدن متهم قدقنه.
این متهم نیست، این مجرمه، داره اعتراف میکنه.
اعتراف تحت فشار جسارتاً جناب سرحکمی ارزش قضایی نداره.
استیک سرو نمی کنیم، داریم اعتراف میگیریم. ارزش قضایی نداره که نداره. اینا همش اعترافات این بوفالوه. شما ریاهی
چرا ترنگ؟
شما به دامادت بگو بیاد یاد بگیره چجوری اعتراف میگیرن. تازه ایشون سواد نداشتن. ببین چیکار کردم که سه تا زونکن نوشته.
یعنی علیه تیمور اعتراف کرد
تا دلت بخواد. دو نفره بفرستین جنازه رو ببرن انفرادی.
خب دیگه زیادی شوخی کردیم توی
آره دیگه بسته، برنامه جدی محمد
بریم رضا. سراغ مهمون بعدی برنامه بیشتر به این موضوع بپردازیم که چه تغییر و تحولاتی توی ذهن آدم‌ها اتفاق میفته که به خودشون اجازه میدن دیگران رو شکنجهشون کنن. بریم سراغ
دکتر نوریمان قهاری، روانشناس بالینی و متخصص شکنجه و آسیب دیدگی روانی در آمریکا.
خب خانم قهاری، اگه ممکنه توضیح بدید برای اون که چطور هست که آدم‌هایی که خیلی معمولین، آدم‌هایی که مثلا پدر یک خانواده هستن، بچه دارن، هر روز میرن بهش محبت میکنن، براش هدیه میخرن، همسر مهربونی هستن، فامیل دارن، با پدر مادرشون خوبن، با دوستاشون، یک دفعه توی محیطی قرار میگیرن که حاضر میشن در نقش مثلا شکنجهگر کار کنن و به آدم‌هایی آزار برسونن.
همه مردم به طور کلی برای جواب دادن به نیازهای روحی و روانیشون به پناهگاهی احتیاج دارن که با توسل به اون بتونن امید به زندگی رو همیشه برای خودشون تقویت کنن و زخم‌ها و آلام خودشون رو التیام بدن. هر مذهب یا ایدئولوژی که در این رابطه بتونه نقش و جایگاه این پناهگاه رو به عهده بگیره میتونه در اذهان مردم تبدیل به یه باور بشه. حالا اگه فرد یا گروهی با شناخت از این پدیده که مردم این احتیاجات رو دارن بتونه دیدگاه و افکار خودش رو به عنوان پناهگاهی بهتر به باور اونا تبدیل کنه، میتونه از گرایش بخش بزرگی از مردم به مذهب، ایدئولوژی یا سیاست‌های خود بهره بگیره و میتونیم ببینیم که چطوری مردم میتونن کلاً به هر دیدگاه یا ایدئولوژی مثل فاشیسم، لیبرالیسم، کمونیسم، حزب الله یا حتی اصلاح طلبی گرایش پیدا کنن. حالا ایدئولوژی یا باوری که حق مطلق رو در یک جامعه پیدا میکنه برای اینکه خودش رو و قدرتش رو به اثبات برسونه و تحقق ببخشه، مجبوره که برای حفظ قدرت و منابع مادی خودش گروه های دیگری رو زیر ضرب ببره و به این وسیله از سلاح‌هایی که ما به اونها سلاح‌های جنگ روانی میگیم استفاده میکنه و این سلاح‌های جنگ روانی نه تنها برای تضعیف اون گروه‌های مخالف هستند که به اونا بقبولونه که این گروه‌ها رهبرانی دارن که بی‌لیاقت هستند و قبل از اینکه این گروه‌ها مبارزه رو شروع کنن سلاحشون رو زمین بذارن، به مردم عادی در جامعه این باور رو القا میکنه که این گروه‌ها مادون بشریت هستند. یعنی در جامعه ایران مثلا به طور مشخص در 30 سال گذشته ما میشنویم که به افراد مخالف القابی مثل مفسد فی الارض، منافق، محارب با خدا و ضد انقلاب و دیگر القاب تحقیرآمیز داده میشه. و کسانی که در ضمن با توسل به این ایدئولوژی برتر که در اینجا ما مذهب رو میبینیم در ایران، به اون وعده دنیای بهتر و به طور مشخص دوباره در ایران به کلید بهشت چشم دوختن و باور دارند، با پیوستن به اون گروه میتونن به خودشون التیام ببخشن و برای خودشون مقام برتری رو در جامعه کسب کنن. ولی مکانیزمای روانی که در اینجا کار میکنه این قبیلن که این افراد در خشونت وارد آوردن و یا سرکوب این گروه های دیگه، اول این باور رو دارند که این گروه ها مادون بشر هستند، بر ضد جامعه، بر ضد این ایدئولوژی برتر هستند. هر چقدر اینها بیشتر خشونت اعمال میکنن، بیشتر باور میکنن که اینها مادون بشریت هستند. برای اینکه بعد بتونن فاصله بگیرن از این خشونتی که داره اعمال میشه، چون همونطور که شما در اول گفتین، اینها پدرهایی هستند که به بچهای خودشون محبت میکنن و یا یه زندگی عادی رو خارج از محیط زندان و سرکوب پیش میبرن.
ولی آیا تمام افراد شکنجه‌گر و سرکوبگر به ایدئولوژی حاکم معتقدن؟ آیا افرادی هم هستن که با انگیزه دیگه‌ای مثل انگیزه مالی و مادی و پیشرفت شغلی دست به این کار بزنن؟
بله، من اول هم شما گفتم که اصلا باور من اینه که خشونتی که اعمال میشه بر سر منابع طبیعی، بر سر منابع مادی و حفظ قدرت هستش. منتها این که شما چطوری بتونین این خشونت رو توجیه کنین، مکانیزمای روانی رو باید به کار ببرین که به شما بتونه اجازه بده که خون دیگری رو بریزین یا ساعتها بتونین به یک نفر شلاق بزنین.
یعنی انسان در طبیعتش این وجود نداره و باید با خودش مقابله کنه، یعنی اذیت میشه آدم؟
باید فاصله بگیره. البته ما میدونیم که انسان‌هایی هستند که خشن‌تر از انسان‌های دیگر هستند و در ضمن فرهنگ خانوادگی مردم و فرهنگ اجتماعی ما که فرمانبری رو تشویق می‌کنه هم در اینجا نقش بازی می‌کنه.
البته مفهومی هم توی روانشناسی تحت عنوان سادیسم وجود داره، یعنی افرادی هم وجود دارن که از آزار و اذیت دیگران لذت می‌برن، درسته؟
حتماً هست. در مورد مسئله شکنجه‌گران و یا سرکوبگران به طور مشخص تحقیقی در این مورد ندیدم، ولی میتونم تصور بکنم که حتماً کسانی هستند که از این کار ممکنه لذت ببرن، لذت‌های فردی و شخصی. هدف نهایی شکنجه به نابودی کشیدن شخصیت قربانیه و انسانیت قربانیه، یعنی اینکه اون قربانی رو از تمام باورها و هویت خودش خالی کنن و چیزی رو که خودشون میخوان جایگزین اون کنن. و هدف دیگه شکنجه اینه که با اعمال درد و رنج روی فرد جامعه رو به خاموشی بکشونه، یعنی از شکنجه به عنوان یکی از موفق‌ترین سلاح‌ها بر علیه آزادی و دموکراسی استفاده میشه در جوامع استبدادی.
اما چطور ممکنه افرادی که خودشون تجربه زندان و شکنجه رو دارن در زمان و شرایط دیگه ای ممکنه خودشون هم به شکنجه‌گر تبدیل بشن؟
آره دقیقاً، ما تو ایران هم نمونه‌شو داریم. پیش از انقلاب افرادی بودن که توی زندان بودن، بعد از انقلاب همین افراد شدن زندانبان به قول معروف یا بازجو.
بله، دو چیز دوباره عمل میکنه. یکی این که وقتی که یک نفر آسیب دیده و زجری رو متحمل شده، اون فرد اعتمادش رو به افراد و یا گروه‌های دیگه و یا شاید جهان به طور کلی از دست میده، یعنی در اعتمادش به خودش حتی و افراد دیگه و جهان تزلزل پیدا میشه و ممکنه که عکس العملش نسبت به کسانی که با اون مخالفتی دارن شدید باشه، شدیدتر از عکس العمل عادی افراد دیگه باشه. مسئله دیگه هم همون بود که اول راجع به صحبت کردیم و اون کاربرد باورهاست، یعنی اینکه باور من به من میگه که کسی رو که دارم شکنجه میکنم حقشه که این کار رو روی اون انجام بدم.
دکتر نوریمان قهاری، روانشناس بالینی در آمریکا، خیلی ممنون که توی برنامه ما شرکت کردید.
هنوزم در رگ ما خون امید جاری، با عاشقان فردا نغم نسوگاری، هرچند که عاشقان را شب است و تیر باران، اگر که سهم یاران شکنجه است و زندان، شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم قلبی به شکل ایران.
برنامه این هفتمون هم تموم شد. اگه نظر و پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید، jawanan@radiofarda.com
و یا با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-41-14.
برنامه این هفته رو هم با ترانه پایان باد ایران با صدای ابی به پایان میبریم.
در زیر بارانه گروه های ادا ماشید بری میخواد از زهران ها، آنان که بی پروا جان را فدا کردن، در شور زار پیس جنگل به ما کردن.
مجله نگاه تازه را میشنیدید با آرزوی شبی آرام و روز جمعه خوش و خرم. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب خوش.